اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 11 پیش از 4 به وقت افغانستان شد. بخش از این ساعت در بخش از این ساعت دو برنامه هفتگی، روز هفتم برنامه از رویدادهای هفت روز هفته و برنامه مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. چهارمین نشست ویانا امروز دوشنبه آغاز می شود. در این نشست مخالفان عمده حکومت طالبان در افغانستان جمع می شوند و به گفته خودشان درباره نقشه راه آینده افغانستان بحث می کنند. گروهی که خود را جبهه مقاومت ملی می خواند در صفحه اکس خود نوشته که رهبر این گروه احمد مسعود به ویانا پایتخت اتریش رسیده است. طالبان اجلاس قبلی ویانا را بی‌فایده خوانده و به گفته آنها تمامی چهره‌های آزمایش شده در این نشست گرد هم آمدند. وزارت خارجه حکومت طالبان از موقف وزیر خارجه روسیه استقبال کرده که گفته به مذاکرات بیشتر با ثبات، دوامدار و حقیقی با طالبان نیاز است. سرگی لاوروف در اجلاس وزرای خارجه کشورهای امنیت جمعی که در قزاقستان برگزار شده بود در این مورد سخن گفته است. وزارت خارجه طالبان در اعلامیه خود علاوه از استقبال از سخنان لاوروف گفته که آنها به تمامی کشورها به شمول روسیه در مورد امنیت خود اطمینان می دهند. شماری از زائرین که در مراسم حج امسال جان باختند از 1300 تن گذشته است. فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزیر صحت عربستان سعودی دیروز یکشنبه به تلویزیون دولتی این کشور گفت که 83% زائرین جان باخته کسانی هستند که نامهایشان برای مراسم ادای حج رسما ثبت نشده بود. این زائرین بیشتر به دلیل پیمودن مسافت طولانی در زیر آفتاب سوزان عربستان سعودی جان باختند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو منبع در قاهره گزارش داده که بیش از 50% این زائرین شهروندان مصری بودند. بر اساس این گزارش عربستان سعودی جواز 16 شرکت مسافرتی را گرفته که زمینه مسافرت زائرین را به طور غیر رسمی فراهم کردند. و شمار تلفات حملات مسلحانه در داغستان روسیه افزایش یافته است. حداقل 15 پلیس، یک کشیش مسیحی و شمار غیر نظامیان در حملات مسلحانه در داغستان روسیه کشته شدند. سرگی میلیکوف فرمانده داغستان امروز دوشنبه گفت که مهاجمان مسلح روز یکشنبه به دو کلیسا، یک عبادتگاه یهودیان و یک ایستگاه پلیس در دو شهر مهاجقلعه و دربند آتش گشودند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که کمیته ضد توریسم روسیه تیراندازی در داغستان را حملات تروریستی خوانده است.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
روز هفتم خوش آمدید. در برنامه این هفته، روز جهانی پناهندگان، افغانستان مبدأ بیش از 6 میلیون پناهجو در سراسر دنیا، آوارگان افغان با چی چالش های مواجهند،
همین اکنون هم صدها هزار افراد دیگر در کشورهای مختلف و کشورهای همسایه افغانستان مثل پاکستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان و ایران تحت شرایط بسیار زیر بسر می برند و محروم از حقوق انسانی و آموزشی خود هستند.
ما بعد این در نپای حشمت و جاه آمده ایم، از بعد حادثه اینجا با پناه آمده ایم. بله، هم به عنوان یک پناهنده و در ابتدا به عنوان یک پناهجو و حالا به عنوان یک پناهنده در یک کشور دور از افغانستان دارم زندگی می کنم.
جهان باید آپارتایت جنسیتی را به عنوان جنایت بین‌المللی به رسمیت بشناسد. تازه‌ترین گزارش ریچارد بنت در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان
زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحا محروم ماندن که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان صلح و امنیت می باشه.
باخت افغانستان و هند در جام جهانی کرکت با مدعیان قهرمانی در جام ملت‌های اروپا کدام تیم هست؟
چیزی که انتظار می رفت تیم ها آنطور که باید شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودن بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی در حقیقت آنطور که باید شاید عمل نکردن.
امیدوار هستم هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید. من سعدیه تجلی هستم و مروری دارم بر رخدادهای مهم و جالب هفته. از روز جهانی پناهندگان آغاز کنیم که پنجشنبه 20 جون برگزار شد و افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد پناهجو را در سرتاسر جهان دارد. با مناسبت روز جهانی پناهندگان، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد از کشورها خواست تا درهای خود را بر روی پناهندگان باز کرده و از آنها استقبال کنند. اما پناهجویان افغان در تمام گوشه های جهان به ویژه ایران و پاکستان سرگردان هستند. آنها مجبور شدند کشور خود را ترک کنند و ده ها هزار افغان دیگر هنوز در تلاش برای رفتن به کشورهای ثالث هستند. ایران و پاکستان بیشترین شمار مهاجران افغان را در خود جا داده است. کسی از ترس جان و کسی در پی نان و خیلی ها هم برای تحصیل دخترانشان به این کشور پناه بردند و هر از گاه شاهد بی‌مهری همسایگان نیز هستند.
متاسفانه گرفتن ویزه برای افغان ها ویزه پاکستان بسیار دشوار و نهایت مشکل شده. اکثرا ویزه ها را با پرداخت پول های انگفت بانک کمیشن کارا می پردازن می تانند که ویزه بگیرن و بتانند رای سفر به پاکستان بر خود مهیا بسازن و کسایی هم که در پاکستان میاین و دوباره برگشت نمیتونن به افغانستان ویزای خدا باید تمدید بکنن و تمدید ویزا هم با پول هنگفت که به کمیشن کارا پرداخت میکنیم میسر شده میتونه و همچنان مدت زمانی را که در پروسس میمانه بعد از پروسس یک ماه دوباره باید پول اضافه تر بپردازی تا ویزای تمدیدی را بر شما بیرون بکشن و بتانین ویزیتان برحال یا تازه بسازی و در ضمن برخورد پلیس پاکستان نسبت به سالهای قبل با مردم افغانستان تا حدود خشن‌تر شده، یکم جدی‌تر می‌گیرن با افغان‌ها و در پلوش تمدیدی ویزاهای افغان‌ها که قبلا رایگان بود ثبت راجستر در دفتر اداری پلیس پاکستان اکنون مجبور است هر کس به خاطر ثبت راجستر ویزی خود که میرن باید پول بپردازن که پول متفاوت از در جاهای مختلف از 500 کلدار تا 2000 کلدار در بدن ثبت راجستر پول گرفته میشه در اداره پلیس پاکستان از افغان ها. اکثر افغان هایی که بعد سقوط جمهوریت به پاکستان آمدن به دلیل مشکلات امنیتی و بیشترین هم مشکل مسدود ماندن مکاتب برای دخترهایشان بودن که به خاطر ادامه تحصیل و آموزش دخترهای خود به پاکستان آمدن که مثلا من خودم هم از اون جمله کسایی هستم که به خاطر آموزش دخترم آمدم به پاکستان، اما متاسفانه امکانات برای مهاجرین افغانستان برای دخترهایشان زمین آموزش مساعد نیست چون اجازه درس و تحصیل به مکاتب دولتی پاکستان ندارن و فقط میتونن که با پرداخت پول انگفت به مکاتب خصوصی شامل شون و بتانن ادامه تحصیل بدن یا تحت آموزش قرار بگیرن.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید،
از دلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازیم.
آلمان یکی دیگر از کشورهایی است که شمار زیادی از پناهجویان از افغانستان را در خود جا داده است و بزرگترین خانه مهاجران افغان در اروپا است. اما در هفته‌های اخیر وضعیت در آلمان خیلی ها با ویژه مهاجران را نگران کرده است. دولت آلمان پس از چند حمله اخیر مهاجران افغان در این کشور قوانین جدید و تدابیر شدید را روی دست دارد. از جمله انتقال افغان‌های مجرم و افراطی به کشورهای سوم. نانسی فایزر وزیر داخلی آلمان روز پنجشنبه در نشست با وزیران داخلی همه 16 ایالت این کشور گفت که ما در این رابطه مشغول به گفتگوهای هستیم و اطمینان داریم که می توانیم به هدف اخراج این گروه افراد دست یابیم. وزیر داخلی آلمان در عین زمان تاکید کرد که قضیه در مورد اخراج یک گروه کوچک افراد است. فایزر خاطر روشن ساخت که حکومت بررسی میکند که اخراج مهاجران خطرساز که اخراج مهاجران مجرم و خطرساز افغان از طریق کشورهای همسایه افغانستان تا چه حد ممکن است. دلیل این اقدام این است که حکومت آلمان رابطه دیپلماتیک با اداره طالبان در افغانستان ندارد. او از ازبکستان به عنوان کشور سوم نام برده است.
در دستبندی‌هایی که در نظام حقوق آلمان وجود دارد، شهروندان افغانستان یک قسمتشان 1% در یک دسته، 1% در یک دسته دیگر قرار میگیره. نسلی را که ما با او نسلی که ما تقریبا آمدیم به آلمان و یک سری از نظام حقوقی روبرو هستیم، ما شامل پناهجویان بودیم که در ادامه پناهنده شدیم و ما هویتمون مشخص بوده و در نهایت پذیرفته شدیم و اسناد اقامت داریم. 1% از این فیصدی زیادی از افراد و اشخاصی که بعد از سقوط افغانستان به آلمان آمدن، اینها از لحاظ اجتماعی در یک موقف متفاوت قرار داشتند در افغانستان، یعنی موقف تحصیلیشان، شغلیشان متفاوت بوده و اونها درک میکنن که آلمان یک کشور به تمام معنا امن و یک کشور دموکرات هست و تمام آزادی های فردی و اجتماعی تضمین شده، بنان حرمت گذاری میکنن. متاسفانه روی دیگر سکه امیدوار هستم فیصدی کم باشه، ولی وجود داره کسانی هستن که در همین نسل پناهجو و پناهنده باورهای ذهنی افغانستان قطع خودشان انتقال دادن آوردن. امیدوار هستم تعداد کم باشه آوردن و احساس میکنم که با همون باورها میتونن در این جامعه زندگی بکنن و اگر اون باورها و ارزشهایی که احساس میکنن که حق هست کنار نگذارن، هر لحظه احتمال داره که در اینجا برای خودشان جنجال و مشکل برای تمام شهروندان افغانستان ایجاد بکنن.
بحث‌های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب میتوانید ببینید.
از تحلیل‌های سیاسی، بحث‌های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل‌های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان.
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازیم.
آمریکا یکی دیگر از کشورهایی است که بسیاری از مهاجران افغان از جمله فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر را در خود جا داده است.
پس از ماه آگست سال 2021 و بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، نزدیک به 3.5 میلیون از افراد و شهروندان افغانستان مجبور به ترک خانه هایشان و مجبور به ترک وطنشان به 105 کشور از جهان شدند و از این تعداد افراد 120 هزارشان توسط دولت امریکا تحت ویزه های بشر دوستانه به امریکا آورده شدند. تعداد بیشتر از اینها فعالین حقوق مدنی، فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زنان بودن که در افغانستان بسیار به فعالیت‌های خود به شکل خوب ادامه می‌دادند. ولی بعد از آمدن به امریکا با چالش‌ها و مشکلات مهاجرتی روبرو شدند. از جمله این مشکلات پیدا کردن جای بود و باش، یادگیری زبان، ادامه آموزش، پیدا کردن کار برشان بود. و بعضی از افراد به خاطر از این مشکلات نتونستن به فعالیت های خود ادامه بدن، ولی با وجود از این مشکلات بسیار افراد زیاد هستن که با فعالیت های که در افغانستان داشتن ادامه میتن در امریکا و به ضد طالبان سقای خود بلند میکنن. ولی امریکا میتونست وقتی که این افراد آورده بود در امریکا، میتونست با پالیسی هایی که مهاجرتی بود بر افغان ها و حتی همین اکنون هم در کانگرس امریکا به نام یک لایحه به نام افغان اجسمنت اکت وجود داره، با پاس کردن همون لایحه میتونست شرایط بر افغان هایی که اینجا آورده شده بهتر بسازد.
بحث های زنده از رادیو آزادی
همین حالا با شما از فیسبوک و یوتیوب می توانید ببینید.
از تحلیل های سیاسی، بحث های اقتصادی، حقوق بشری،
مشکلات و راه حل های اجتماعی، مسائل زنان و جوانان،
این حق من است. در این برنامه رادیو آزادی با حقوق اساسی زنان می پردازیم.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که تا پایان سال 2023 حدود 117 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه های خود آواره شدند. این تعداد تا اپریل 2024 به 120 میلیون نفر افزایش یافته که 40% از آنها کودک هستند. در هفته‌ای که گذشت، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، گزارش خود را به 56مین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو ارائه کرد. او در این نشست گفت: طالبان به عنوان دولت به رسمیت شناخته نمی‌شوند و نباید مانند یک دولت با آنها رفتار شود. که اشاره به نشست دوحه داشت که قرار است تا چند روز دیگر با حضور نمایندگان طالبان برگزار شود. آقای بنت در این نشست تاکید کرد که گزارش این دوره متمرکز بر تبعیض و سیاست‌های ضد زن حکومت طالبان است. او گفت این نظام سلطه و سرکوب زنان و دختران باید بحث در مورد تدوین آپارتاید جنسیتی را به عنوان جنایت علیه بشریت برانگیزد و از تمام ابزارها برای تغییر این وضعیت استفاده شود. در این رابطه با نگار میرداد، معاون سفارت افغانستان در پولند که در این جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشت گفتگو کردم.
این دیروز 56مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو رسما آغاز شد که در این نشست گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد افغانستان گزارش خود در قسمت نقض حقوق بشر در افغانستان ارائه کرد که با استقبال زیادی از کشورها مواجه شد و همچنان اکثریت نمایندای کشورها همبستگی خود با مردم افغانستان اعلام کردند و همچنان گزارش بسیار به شکل فاجعه بار و تکان دهنده در مورد نقض حقوق بشر بیان میکرد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
خیلی از فعالان حقوق زن افغانستان روی به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت تاکید دارند. از خانم میرداد پرسیدم که آیا تاکید کافی روی این امر در نشست وجود داشت که احتمال عملی شدن این خواسته زنان را بیشتر کنه؟
خب آنچه که زنان امروز در افغانستان تجربه میکنن مصادف است با تعریف آپارتاید. و متاسفانه افغانستان یگانه کشور است که زنان و دختران از ابتدای ترین حقشان محروم هستند. پس بر رسمیت شناسیش واضح است که یک پروسه است، بستگی داره به فعالیت بیشتر زنان افغانستان تا این صداها به نهادهای پالیسی ساز رسانیده شود و همچنین به حمایت از کشورها، که من امیدوار استم که این کمپاین که در این قسمت آغاز شده و همچنان گزارشگر ویژه هم در این قسمت پیشنهاد داشت تا کشورها به رسمیت بشناسند.
در همین حال سازمان عفو بین الملل میگوید آپارتاید جنسیتی در افغانستان باید در قوانین بین المللی جرم شناخته شود و به این ستم نهادینه باید نامی داده شود. هدر بار مدیر بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در صفحه اکس یا تویتر سابق نوشت که غیر قابل تصور است که نمایندگان کشورها در مورد افغانستان گفتگو کنند بدون اینکه حقوق زنان در دستور کار باشد و زنان مشارکت داشته باشند. با سحر فدرت پژوهشگر در سازمان دیدبان حقوق بشر در مورد موازی این سازمان صحبت کردم.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه بر زنان و دختران به صورت فزاینده خفقان آور شده است و در افغانستان انکار سیستماتیک حقوق بشر زنان و دختران جریان داره. پس از نزدیک به 3 سال از زمانی که طالبان قدرت به دست گرفتن، واکنش جامعه بین المللی در قبال موارد نقض حقوق بشر زنان و دختران توسط طالبان ناکافی و ناامید کننده بوده. زنان افغانستان همچنان از اشتراک در فرایندها و نشست‌های مهم سازمان ملل متحد در مورد افغانستان من جمله نشست آینده دوحا محروم ماندن، که خودش نقض آشکار قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد زنان، صلح و امنیت می باشه. دیدبان حقوق بشر از همه کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تمام دستاندرکاران بین المللی می خواهد که مشارکت کامل، معنادار و ایمن زنان از بخش ها و طبقه های مختلف افغانستان در تمام بحث های مرتبط به افغانستان تضمین کنند.
نشست سوم دوحه درباره افغانستان از 3 جون تا 1 جولای برگزار می شود. موضوعات اصلی آن چگونگی تعامل جامعه بین المللی با طالبان، وضعیت اقتصادی افغانستان و مبارزه با مواد مخدر در این کشور گفته شده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته است که آنها بنا به آژندای این نشست تصمیم به شرکت گرفتند. بالان زر افغان در روزهای اخیر با نشر اعلامیه‌های خواستار تحریم نشست دوحه شده و مذاکره با حکومت طالبان را محکوم کردند. در همین حال روز پنجشنبه در ژنو یک نشست دیگر از نهادها فعالان مدنی افغانستان برگزار شد. نشست سازماندهی شبکه نیروهای نوظهور مدنی و سیاسی افغانستان.
آزادی به تعقیب جلسه سیم انتالیا، پروسه انتالیا که یک پروسه برای هماهنگی نیروهای جوان سیاسی و مدنی افغانستان است، به تعقیب از او هست و هدفش این است که تمام سازمانها و نهادهایی را که در پروسه انتالیا اضافه شدند بعد از ماه مارچ با هم هماهنگ کنه و برنامه کاری پروسه انتالیا را و این شبکه را که شما میبینید شبکه نهادهای مدنی و سیاسی افغانستان است، این را برای آمادگی جلسه بعدی پروسه انتالیا و کارهای منسجم و مشترک آماده بسازیم.
یکی از اهداف این نشست برقراری ارتباط با فعالان جامعه مدنی در داخل افغانستان خوانده شده است.
خب یک تعداد از اعضای جامعه مدنی در ژنو جمع شدن تا ای که روی باز تعریف جامعه مدنی و ای که چگونه از این ظرفیت برای تاثیرگذاری روی سیاست‌های برای آینده افغانستان بحث بکنن. من فکر می‌کنم بحث‌های بسیار مهم در روز اولش در ساعت اول شده، دیدگاه‌ها بسیار مشخص هستی که ما چگونه ارتباط برقرار کنیم با جامعه مدنی در داخل افغانستان و از این نیروها چگونه برای تغییر وضعیت استفاده بکنیم.
در هفته‌ای که گذشت مراسم حج به پایان رسید و عید سعید اضحی یا عید قربان را مسلمانان دنیا جشن گرفتند. مراسم حج امسال در گرمای طاقت فرسا برگزار شد و بیش از 1000 قربانی گرفت. هنوز معلوم نیست که زائران افغان نیز شامل جان باختگانند یا خیر.
بیش از 2760 زائر در اثر گرمای شدید دچار گرمازدگی شدند. 14 زائر اردنی در اولین روز سنگ زدن به نماد شیطان جان خود را از دست دادند. تیم‌های صحی و نیروهای امنیتی برای ارائه خدمات حضور داشتند.
حدود 1.8 میلیون نفر از سراسر جهان که بسیاری از آنها مسن و ناتوان بودند در این مراسم چند روزه شرکت کردند. این مراسم عمدتاً در فضای باز و در گرمای شدید تابستان عربستان برگزار شد. طبق یک مطالعه عربستان سعودی دمای هوا در این منطقه هر دهه 0.4 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. فیسبوک و دیگر شبکه‌های اجتماعی پر از عکس‌های گمشدگان و درخواست‌های برای اطلاعات در مورد آنها شده است.
بیشتر مناسک حج در فضای باز انجام می شود و نیاز به پیاده‌روی مسافت‌های قابل توجه میان مکان‌ها دارد. برای مدیریت گرمای شدید، به زائران توصیه می شود که آب کافی بنوشند و در زمان‌های مناسب به دنبال مکان‌های سایه باشند.
روز پنجشنبه هفته‌ای که گذشت تیم ملی کرکت افغانستان اولین بازی خود را در جمع 8 تیم برتر جام جهانی کرکت 2024 انجام داد که با تفاوت 47 دوش مغلوب هند شد. هند در 20 اوور با از دست دادن 8 وکت 181 دوش انجام داد. افغانستان در 20 اوور 134 دوش کسب کرد و به هدف تعیین شده نرسید و مغلوب شد. در وقت اول بازیکنان افغانستان خوب بازی کردند و راشد خان و فضل الحق فاروقی هر کدام 3 بازیکن حریف را حذف کردند. اما در وقت دوم میلو بوشان افغانستان روی وکت استادگی نتوانستند و بازی را به حریف واگذار کردند. در مورد عملکرد افغانستان در این بازی از ابراهیم مومند کارشناس کرکت پرسیدم.
از ما فهم باندې د چې زبنګ په لوبله کې همیش توازن نه مراد کیږي او لوبله د ارتیا او ورتیا په اساس باندې نه غوره کیږي، نو له همدې کبله تاسو ګورئ چې موږ سیال لوبله وخت نه وخت په بولینګ کې ریسرو خو بیرته زموږ نه لاس خلاصي او موږ نه ځان وباسي. د هند په وړاندې نننۍ لوبه کې هم افغانستان لوبه تر لسو ورونو تر یوولسو ورونو په واک کې لرله. د هند هغه لومړني څلور پنځه مشهور لوبغاړي دوی سوځولي وو، خو د هغوی یو لوبغاړی چې بیخي په دغه ټورنامنټ کې او ټاپ فارم ومو سوری کمار یادیف هغه راغی او یو بریت کوونکي لوبه یې وکړه. هیڅ یو افغان بالر ونشو کړی د هغه مخه ونیسي. موږ سره ښه بالینګ نه و، د راشد خان او د فضل حق پرته موږ سره دریم بالر داسې نه و چې هغه په دې ټورنامنټ کې پوره څلور اورونه ترسره کړي. نو همغه وجه و چې د دواړو د اورونو وروسته موږ سره داسې څه نه و. موږ نه لوبه ډیره مخکې لاړه او یو سلو یو اتیا هدف د هند د بالینګ پر وړاندې بیا هیڅکله آسان نه وي. په داسې حال کې چې موږ په لوبډله کې یوازې څلور سپیشلیست بیټسمنان لرو چې یو هم تازه راغلی و، حضرت الله زازی، چې د هغه ریکارډ هم نه د هند پر وړاندې ښه و نه په ټولیز توګه باندې په وروستیو یو یا دو کلونو کې. نو زما په اند باندې کیپټنسی هم غلطه وشوه، په کار نه و چې کوم تغییر موږ راوسته او بیا حضرت زازی کرا وستل کېده. بیا هم په میډل کې بیل لوبول شوی وی، ځکه د جډیجا او اکثر پټیل په وړاندې د کولی شو چې وروسته کې هیټنګ ترسره کړي، خو هغه کوشش کوو وکټ تر وساتي. د ګوربز او ابراهیم اوپننګ ملګرتیا هم چې په دوو کلونو کې ریکارډ او ښکلې ملګرتیا وه، هغه هم د هغه پر اتک سره ګډه وړه شوه. څرنګه چې کپتان راشد خان د عظمت الله عمرزي څخه کار واخیسته، هغه د نوي بال بالر دی، خو هغه وروستۍ ته راوسته او هغه بیخي ټول مومنټم د انډیا لوبل ته شفت شو پاری دوه ورونو کې. نو زما په معنی هم سلیکشن سم نو، هم په بالینګ په برخه کې مونږه کافی ریسورسز یا منابع نه لرل. د فضل حق فاروقی او د راشد خان پرته چې مونږه هندې لوبډله په هغې باندې له ګواښ سره مخ کړو، هغوی په بیک فوټ باندې بوزو، په هغو باندې هغه فشار جاري وساتو. بیټنګ کې راشي ګوربز انټینټ وښود، اراده وښوده چې باید چیزینګ پسې لاړ شي، خو یو غلط ټچ بالر انتخاب کړ د شاټ لپاره وکټ یې لاس اور کړ او دا غیرس تاسو ته پته راځي د ابراهیم او د ګربز پښتون کې زمونږ بیټنګ لاین داسې د لکه په شګو باندې چې بلډینګ جوړ کړي نو هغه کارو چې د ګربز سوزیدو وروسته د افغانستان بیټنګ لاین هیڅ چیزینګ پسې لاړ نه تاسو ولې چې هیڅ یو بالر هیڅ یو بیټسمین مونږ لسو خزیاتې منډې پاور کې ترلاسه نه کړې شو اخر هم افغان لوبډلې د وسلو منډو په توپیر ماتې ومنله نو زمونږ بیټنګ مشکل همدا دی چې زمونږ حیثیت په بیټنګ کې همدا دی مونږ چیزینګ کې مشکل لرو زمونږ بیټسمینان که لس بیټسمینان هم وي مونږ یو سو دېرشو څلوېښتو څخه بره منډې نشو وړلی.
دو بازی بعدی افغانستان در این مرحله مقابل استرالیا و بنگلادش است. ببرهایابی روز یکشنبه با کانگروها روبرو می شوند و روز سه‌شنبه هم با ببرهای بنگال. بریم به جام ملت‌های اروپا که در آلمان در حال برگزاری است. از اتفاقات مهم این هفته که مرحله گروهی در حال برگزاری است، شکستن بینی امباپه در بازی فرانسه مقابل اتریش بود که منجر به پوشیدن نقاب برای امباپه در بازی‌های بعدی شده است. البته کاروان لاله‌های نارنجی را هم نمی‌شنا دیده گرفت که از هالند تا آلمان مسیر بیش از 300 کیلومتر را پیمودند. بیایید بدانیم که مدعیان قهرمانی در این دور کی‌ها هستند.
رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2024 از حدود یک هفته پیش آغاز شده و چیزی که انتظار می‌رفت تیم‌ها آنطور که باید و شاید در حقیقت در حد مدعی ظاهر نشدن، در حقیقت مدعیان اصلی و شانس‌های اصلی قهرمانی که کشورهای انگلیس و فرانسه بودند بر اساس پیش‌بینی‌های وبسایت‌های معتبر و پایگاه‌های شرط‌بندی در حقیقت آنطور که باید و شاید عمل نکردند. به خصوص انگلیس در دو بازی اول خودش به سختی توانست در مقابل سربستان نتیجه بگیره و پیروز بشه و در بازی دومش هم در مقابل دنمارک مساوی کرد و متوقف شد و به نظر میرسه که اصلا نتونه تیمی در حد قهرمانی از خودش نشان بده. از آن سمت فرانسه هم در بازی که به سختی و با لطف گل به خودی بازیکن حریف در حقیقت توانست دروازه حریف رو باز بکنه، به سختی توانست پیروز بشه و کیلیان امباپه هم مصدوم شد و مثل بازی‌های قبلی در یوروی امسال هم موفق نبود و به نظر میسه که فرانسه هم حداقل در حدی که برای قهرمانی بتونه بجنگه نیست در این فصل و در این جوره رقابت‌های یورو 2024. اما برخلاف انتظارات تیم ملی فوتبال آلمان که ستاره آنچنانی غیر از یک دو بازیکن بسیار جوان از جمله فلوریان ویرس و جمال موسیالا نداره، به عنوان اینکه میزبان این رقابت‌هاست، رقابت‌ها رو بسیار خوب و قدرتمندانه شروع کرد. بازی اول خودش رو پرگل پیروز شد و در بازی دوم هم توانست سود خودش رو مسجل بکنه به مرحله بعدی و آلمان بار دیگر نشان داد که شخصیت قهرمانی و عملکرد خوب در رقابت‌های بزرگ داره. از سمت دیگر ایتالیا که در دوره قبلی این رقابت‌ها قهرمان شده بود، به سختی و با کامبکی که زده بود و سریع‌ترین گل جام رو هم دریافت کرده بود، در همون کامبک نیمه اول توانست بازی برگرده و به نظر میرسه که آتش زیر خاکستر باشه و دود از خنده بلند بشه. تیم ملی ایتالیا در این دوره رقابت کوپا یورو 2024 هم بتونه موفق باشه. البته باید دید که در نهایت چه اتفاقی رقم می‌خوره. اما مسئله‌ای که هست این هست که تیم‌های انگلیس و فرانسه که شانس‌های خوبی داشتن خوب عمل نکردند، اما برخلاف آنها آلمان و اسپانیا خیلی خوب عمل کردند. اسپانیا که از تیم‌های دیگر بود که خیلی خوب درخشیده و به نظر می‌رسه که شانس بالایی برای قهرمانی خواهد داشت به همراه آلمان. ایتالیا تیم متوسطی است و چیزی در موردش گفته نمیشه. پرتغال هم متاسفانه زیاد خوب شروع نکرد و به سختی توانست در مقابل حریف خودش پیروزی کسب بکنه. بلژیم هم در حقیقت شکست خورد در بازی هفته اول خودش و هالند تنها تیمی بود که در حقیقت خوب بازی کرد و هالند هم یکی از مدعیان عنوان قهرمانی رقابت یورو 2024 میتونه باشه. اما باید دید که در ادامه مرحله گروهی و در مراحل حذفی تیم‌های بزرگ چه نتایجی خواهند گرفت. اما چیزی که پیداست به نظر میرسه انگلیس و فرانسه که شانس‌های اصلی قهرمانی بودن زیاد در حد قهرمانی نیستند و برعکس آلمان و اسپانیا که شانس‌های کمتری داشتن شانس بیشتری حالا برای موفقیت در یورو 2024 دارند.
این بود از روز هفتم این هفته. با من همراه باشید و تا روز هفتم دیگر وقت بخیر.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید.
در برنامه امروز خود ما آقای غرزه لایق داریم که فرزند اکادمیسیان سلیمان لایق است. آقای غرزه لایق در رشته تاریخ ماستری گرفتند در اتحاد شوروی سابق و اکنون هم در افغانستان به سر میبرند و بسیار آثار نوشتاری از اونا در قید قلم در آمده و به دسترس مردم گذاشته شده. صحبت را با آقای لایق از اینجا شروع میکنیم که درباره کارهای امروزه خود که مشغول چی هستند، چی میکنند، در کجا هستند صحبت کنند.
ما تازه تقریبا یک ماه میشه که به وطن برگشتیم و در اینجا یک رشته کارهایی که لازم بود که باید انجام میشد و به ثمر رساندن از اونا مخصوص هستم.
این کارها کارهای نوشتاری است، کارهای ادبی است، کارهای سیاسی است، چی کارهاست که شما در اونجا مشغول هستید؟
بیشتر کارهای شخصی و فامیلی است. طبیعی است در پالویش یک سلسله کارهایی را که ما در بیرون شروع کرده بودم و حساب تحقیقات و پژوهش در مورد بعض مطالب برای جمع‌آوری یک سلسله مواد و آثار و گواهی ها و کتاب و به اینمی حدود همه چی است متمرکز است.
شما درجه تحصیلتان تا کجا است؟
ما خو سال 1987 تا سطح ماستری رو من تحصیل کردم در اتحاد شوروی در ماسکو در یونیورسیتی به نام دوستی خلقها و در اوج ما رشته ما هم تاریخ بود. بعد از سال 91 به نوشتن دکترای خود در اونجا مصروف شدم، ولی که حوادث طوری در اوج آمد که در سال 92 اخیر 93 ما مجبور شدم که ماسکو ترک بکنم و مهاجر شدم به هلند و امو کار دکترای من ناتمام بود.
برگردیم به زمان کودکی شما. شما در کجا به دنیا آمدین؟ در کدام منطقه افغانستان؟ در چی نوع یک خانواده؟
ما بنابرای قصه ها و حرفایی که پدرم میگفت ما در شهر پلخمری به دنیا آمدیم، یعنی در ولایت بغلان شهر پلخمری، و تا یک سالگی را ما هم در موش گذاشتندیم. بعد از او جاب کار بابیم حساب در کابل میکرد و انتقال کرد به اینجا. ما هم امرای مادرم با بابیم یا پدرم آمدیم به کابل و دیگه باز این کابل تقریبا دائمی همیشه باشنده شدیم. و خانواده دیگه خانواده پدری ما است که پدر کلان ما یک آدمی ملا مشربی به حساب ملا مشربی صاحب سواد او بوده و سالهای زیاد در مسجد بازار پلخمری پیش نماز مردم بوده و پدر مادمی که تحصیل کرد و یک بخشی از شرعیات در کهنزش درس گرفت و بعدا به فاکولته ادبیات منتقل شد و همو ادبیات هم به پایان رساند. خانواده که کتاب و قلم و روشنفکری و روشنگری و اینوی مسئله ها سر کار داشتن همیشه.
شما دوره ابتدایی در کدام مکاتب خواندین و بارزو متوسطه و همچنان لیسه؟
ما مکتب ابتدایی را در پروان مینه مکتب به نام غازی محمد ایوب خان بود که سنف اول تا سنف شش ما در اوجه خواندم و بعدا سنف هفته به لیسه نادریه رفتم، بعدا سنف هفت و هشت در اوجه خواندم، سنف نو و فکر کنم که هشت و نو به متوسطه کارتی پروان کدم پروان مینه بود به اوجه انتقال کدم و دوباره از سنف ده پخیلم برگشتم به لیسه نادریه و تا سنف دوازده را اموجه ما به اتمام رساندم مکتب نادریه را.
و دوره ادامه تحصیل خارج از افغانستان چگونه رفتین؟ به ترتیبی که شما گفتین در شوروی در اونجا ماستری گرفتین و لیسانس در کجا خواندین؟
ما یک وقتی که از لیسه نادریه فارغ شدم ما به کانکور در انستیتوت پلیتکنیک کابل اونجا کامیاب شدم. یک سال اونجا درس خواندم ولیکن توانایی های ما در علوم ثابته میگن یا علوم ریاضی و مثل فیزیک و کیمیا و اینا بسیار چی بود کوتاه می آورد.
لحاظا یک چانس به ما مساعد شد در سال 1980 اگه غلط نکنم. ما از تبدیل شدم، یک عمل گرفتم و آمدم به پوهنزه فلسفه در پوهنتون کابل که تازه پس از یک به حساب 3 سال قطع فعالیت پس دوباره اثر آغاز کرده بودن فعالیت این فاکولته رو. ما اونجا این درس در تحصیلات عالی در اونجا دوام دادم و اونجا هم تقریبا 1 سال یعنی 1 سنف ما تمام کردم. بعدا از این بورس هایی که همه محصلین و بر جوانا مساعد بود در وقت یکی از اون بورس ها رو استفاده کردم و آمدم به اتحاد شوروی که همین درس و تحصیل و تعلیم خود را با قاعده و حساب جدی او را به پایان برسانم و همونطور هم شد. تا سال 1981 تا سال 1987 همین تحصیلات در سطح ماستری در اونجا به اتمام رساندم.
با نوشتن کتاب ها و نثر هایی که از شما فعلا در دسترس است چی وقت شروع کردین به نوشتن؟
ما بلا بسا از جوانی ها منوشتم، شوق و علاقه داشتم چون فضای خانه و فضا و محیطی که ما دیش کلان شدیم همونطور بوده که تشویق می شدیم یا تشویق می کردیم فضا. ما از گذشته ها از بسا شاید هم از نوفه 11 و 12 تقریبا با شروع کرده بودم با بعضی نوشته ها و می اخبارهای مثل همیز رسلا اینا می فرستادم. ولیکن بعد از اون وقتی که ما به تحصیل رفتم و از تحصیل پس دوباره برگشتم به خدمت عسکری رفتم، در اوجه در جریان وقتای فارغ زمان عسکری ما به ترجمه یک کتاب از روسی به فارسی پرداختم که اولین بار بود که تو یک کار رو انجام می دادم. و بعدا تقریبا یک فاصله بین کار نویسندگی از زمان مهاجرت تا سالهای 2011 و 2012 یک فاصله به وجود آمد که من اونقدر به مسائل نوشتاری نمی پرداختم، به مسائل زندگی و گویا نان پیدا کردن مصروف شدم. و بعدا از سال 2012 یا 13 پس دوباره به می رونقی که میدیای همگانی پیدا کرد، ما هم در اوجه همی شوق ما دوباره یا بخش از چیزی که در وجود ما دوباره پس تازه شد و ما در میدیای همگانی سرگرم نوشته های کوتاه و روزمره شد.
فعلا شما چند اثر نوشتاری در دسترس مردم است؟
ما در حدود تقریبا یک 2 ترجمه هست، یک ترجمه از روسی به فارسی است، یک ترجمه از پشتو به فارسی است که اینها آثار بسیار دلچسب بودن. ما به اونا وقت گذاشتم و اونا را برای خواننده فارسی زبان عرضه کردم که ازش استفاده کنن. یکی سیاست خارجی پاکستان بود که بسیار چیز دلچسب و ضروری بود برای بخش کسای کمی مبحثه تحقیق میکنن و تحقیق میکنن. و یک کتاب دیگه هم که از پشتو به فارسی بود، او امی سرنوشت قبایل شرقی افغانستان است که 100 سال این مطالعه شده و یک مطالعه به حساب عالمانه بدون دخالت موضع‌گیری ها یا سلیقه های سیاسی بوده. چیز دلچسب است، یک کتاب که یک مدخل است در رابطه با شناخت از امین قبایل مرز شرق افغانستان.
علاوه بر ترجمه ها شما آثار دیگر هم دارین که خودتان تألیفش کردین، نوشته کردین؟
بله 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 بله، یک سلسله هست که به نام نقل از هزار یک پیش آمد است که تقریبا 2 جلد چاپ شده از اون، یک جلد هم برای آماده است برای چاپ که اونها معمولا گفتنی های هستن که در ذهن ما زنده میشن از گذشته، از حال، و اونا را بدون از اینکه تسلسل به حساب تاریخی داشته باشن امون چیزی که امون لحظه به ذهن ما آمد در روی کاغذ میریزه و من اینها را بیشتر در این صفحات فیسبوکی به حساب نشر میکردم و آرام آرام اینها را باز جمع کردم و از اینها همین 2 اثر که چاپ شده و یک اثر که هنوز چاپ نشده همینا به وجود آمدن. یک کتابه که دیگه هم به نام نگاه به نیمرخ دیگر واقعیت است که او هم
بیشتر در قرینه امی پرخاش های به حساب بازم رسانه‌ای در پیوند با یک بخش معین از سرگذشت امو حزب دموکراتیک خلق افغانستان است که به مو پرداختم و البته کتاب ناتمام است که بالای از او هم به زودی من کار مفصل خواهد کردم که به یک اثر جدی برای یک گوشی از تاریخ امو حزب مبدل شود. و یک کتابه که دیگه هم آجیرها و زنهارها هست و مجموعه تمام مقالات است که من از سال 2013 تا 2018 فکر کنم که در امی رسانه های همگانی نشه کلیم اونها رو جمع‌آوری کردم و در اوجه به حیث یک کتاب رو عرضه کردم. این دمی حدود است که کتاب های من.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
پیش از اینکه شما به نثر نویسی آغاز کنین، آیا به شعر هم علاقه داشتین؟
والا ما در بساد در سنین پیش شاید صنفای 7-8 چی میکردم، آزمایش میکردم و او هم شاید بیشترش هم زیر فضای امو ادیبانه که در این خانه بوده و گویا کوشش میکردم که من هم در این عرصه حساب بتانم چیزی از خود ارائه بتانم، ولیکن بعد ها معلوم شد که من امون توانایی ایره که حساب یک شاعر در سرشت خود داره، در طبیعت خود داره، او در من نبوده و از این سبب او در موجه در جای در اون لحظات و در اون موقع پس در ریشه خود خشکید و دیگه من او را دیگه آزمایش هم نکردم هیچ وقت.
در امی رابطه ما یک روایت شنیدیم که میتونه یک خاطری از شما باشه که چگونه از شعر گفتن دست کشیدین. میشه خاطره را که ما شریک بسازیم؟
والله که دو تو خاطره بسیار چی نیست. ما فکر میکنم که من یک کتابچه که تقریبا جمع کرده بودم مجموعه واری و این چیزهایی را که به نام شعر نوشته میکردم که شعر نبودن طبیعی است، اونا را ما یک بار به پدر خود نشان دادم که همینا رو دفعه بیدی که چیزی هست قابل تأسیس، قابل حفظ هست، قابل از این هست که دوام بتادم و ما اموجا پدرم خوشش نامد و طور افاده داد که یعنی چیزهای بسیار ساده هست و شعر بسیار مغلق هست و شعر بسیار پیچیده هست و شعر باید دسترش که خود آدم مسترش که خود آدم باید ناشی شد و امیتی گپا و از اموجه باز من امی مسئله را بده جدا کردم، امیتی یک چیزی سر من گذاشته.
بله، یک چیزی که من خودم متوجه شده، من هم بعضی از آثار شما را کتابایی که ترجمه کردین و مخصوصا کتابی که شما جمع‌آوری کردین مطالعه را برای که در چند وقت به چاپ رسیده، سبک ادبیات شماست که به نظر ما و به نظر بسیار خواننده های دیگه بسیار زیاد متفاوت است با ادبیات روزمره که در افغانستان رایج بوده. همین سبک شما از کجا پیروی کرده؟
والا ما کدام چیزی که ما آگاهانه یک سبک ایجاد کرده باشم و او را به حساب به خود اختصاص دادم، به این ما هیچ وقت فکرم نکردیم و هیچ وقت هم چی میکردی کلانکاری را نکردیم، برای اینکه ما در حساب در زبان و زبان شناسی اینا ما آدم نه تخصص دارم و نه عرصه کارم هست. فقط یک مشکل من مواجه شدم در طول امی بحث هایی که در رسانه ها جا میافتند و این بحث ها رو شما هم حتما با من موافق هستین که سا چیزهای عجیب و غریب آدم امرش روبرو میشه، در مو بحث ها گاه چنین افاده ها به ما داده می شد که گویا این نوشته های بابی خود میاره و سر دیگر ها مفروشه یا در رسانه ها به نام خود این رکلام میکنه و این کل نوشته های پدر ازی هست و ما بسیار به این مسئله ما رو تشویق کرد که ما یک شیوه پیدا بکنم که او دگرگونه باشه از شیوه نوشتاری پدره. ما فکر میکنم که امی بسیار زیاد مرا به این طرف کشان که چیزهای بیندیشون و یا چیزهای را روی کاغذ بریزم که این تفاوت داشته باشه از شیوه نگارش پدر من. امی آستا آستا به این طرف رفت که حال این شما هم سر از او نام کلان میمانیم که یک سبک نوی نگارش است. ما به یقیده نیستم، فکر میکنم که سبک نو نیست، فقط یک خصوصیتی که نوشته های ما داره که ما بیشتر کوشش میکنم، شاید هم بسیار درست هم نباشه، یک شیوه بسیار مفید هم نباشه، که ما همی کلمات بیرونی را از فارسی میکشم و فارسی سوچر استفاده میکنم. از اون خاطر یک ذره با بعض دوستا که تزمین مشکل هم دارن، چون نوشته ها یقیناً که ما ادعا نمیکنم ولیکن از چوکات امو دستور زبان بیرون نیست هیچ وقت، ولیکن بیشتر کلمات عربی را که من فارسی میسازم یک ذره برای بعض خواننده ها که اونها عادت دارن که همین زبان متداول برای اونها ذره مشکل است. و یک معضل دیگه هم که خودمون را میفهمم که ما بعضن جملات از پیشم یک ذره یک طولانی میشه، یک پاراگراف طولانی میشه و این برای خواننده دشوار میشه که امو سر و تای یک پاراگراف بفهمن. او را سر خود من هرچی کار میکنم بالاخره انشالله غلبه خواهد کرد کمی باشه.
چیزی که من فهمیدم ایست که اگر نثر شما را آدم یک بار دوبار بخونه همه چیز روان میشه، اما چون یک شیوه تازه است بر بسیاری از خواننده ها و کتابایی که ما در افغانستان در دری خوانده بودیم در مکاتب خود و در ادبیات روزمره با اون متفاوت است، اما اگر یک بار دوبار خوانده شوه بسیار زیاد روان و بسیار خوب چی از دروش کدام مشکل است، اما چون به نظر ما سبکایی که ما خوانده بودیم متفاوت تر بود. خب یک سوال دیگه هم داشتم، یک اندازه برای کلگی مطرح است. پدر شما آدم اکادمیسن بود، آدم دانشمند بود و نامش در هر جای آقای سلیمان لایق، او تمام مردم افغانستان میشناسن. او نوشته هایش زیادش به پشتو بود. شما هم کدام اثری از پشتو دارین؟
ما خود یک معضل کلام که کتش در زندگی مواجه بودیم همین بوده که معضل هم نمیگم شد، یک حالت خاصی که در درون خانواده ما بوده. ما در خانه زبان مسلط در خانه ما فارسی بوده و این زبان بیشتر که مادرم پرکتس می شده. پدر ما بسیار وقت آدم بیرون بوده، آدم کمتر در خانه بوده، از این خاطر امون زبان مادری که اگرچه مادر ما هم پشتون است، محمد از مامدهی ها، از بین مامدهی ها مرستفتردارایش است، از امون خانواده است، ولیکن اونا هم همین زبان فارسی مسلط بوده. ما تو کدام قید و قیودی در درون خانه احساس هیچ وقت نکردیم که با کدام زبان شما حرف بزنید. ما اون زبان فارسی که حرف میزنیم مثلا اون حساب مورد پسند و پذیرش همگی بود. حتی پدر من هیچ وقت به یاد ندارم برای گفته باشه که تو چرا در خانه فارسی میگی. تو بعضا طور شده که آدم هایی که مثلا از قریه ما از شرن یا از پکتیکای جمیمان نمدن و در جریان صحبت بابیم با اونا با پشتو حرف میزد و مرا همیشه به فارسی مخاطب میساخت، به اونا جالب میبود که چی دوگانگی یا دوگونگی هست. در این ترتیب من زبان یاد گرفتم، پس آنها باز تلاش کردم خودم زبان یاد گرفتم و زبان من هم حال می نویستم، هم حرف میزنم، هم میفهمم. یعنی برای من تقریبا اگر نگویم که تا سطح فارسی بسیار روان و مسلط است، ولیکن زبان است که من بهش می نویسم. ما فراوان نوشتیم در صفحات میدیای همگانی، ولیکن به حساب یک حسر پشتو و یک حسر مستقل پشتو اتر یک چیز ندارم به حساب آن چیز هم به وجود خواهد اگر زندگی یاری کنم.
لایق صاحب یک سوال نسبتا شاید شخصی تر باشه. افکار پدر بزرگوار شما معلوم بود و شما هم با وجودی که در زیر سایه از اونا پرورش شده بودین، یک اندازه تغییر یا تفاوت در افکار شما اونا مشاهده میشه از نگاه سیاسی هم. میخواین سر از این یک چند جمله بگوین کوتا؟
خب خود طبیعی است، تفاوت ها بسیار طبیعی است، بخاطر از این که اونا پدر ما آدم نسل دیگه بوده، در شرایط دیگه میزیسته، ایدیال های دیگه را پیروی میکرده، برنامه های دیگری را به حساب در برابر خود قرار داده بود و رسالت از اونا دیگر رسالت بود. ما آدم های به حساب، من آدم عصر خود هستم، آدم دیگر دوران هستم، آدم که جهان با سرعت انکشاف میکنه، چی در تکنولوژی، چی در اقتصاد، چی در سیاست ها، چی در تمام عرصه ها. لحاظا ما فراورده یا ساخته شده روابط هستم که در اصل خودم وجود داشته، ولی این هم بسیار زیاد فکر کنم که دقیق نباشه که ما کته از او و ایدیال هایش و آرزوهایش در مورد کشورش، در مورد مردم، در مورد سرزوشی سرزمین که در دمت و با دمت میان ما تفاوتی وجود داشته باشه، اینطور چیزی نبوده.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
یک چند موضوع دیگه است که ما میخواییم با شما مطرح کنم، اوست که کتاب های تازه که شما دست دارین، یکی از این کتاب ها به نام شیخ برسیساز، تا جایی که ما معلومات دارم و از پدرها و بزرگاه شنیدیم در باره شیخ برسیساز که یک راهب از بنی اسرائیل بوده و ای گمراه شده و حتی تجاوز کرده به یک زن و یک آدم منحرف بوده. این کتاب شما، انگیزه که شما سر کتابتان ماندین به نام شیخ برسیسا، این چی انگیزه داره؟
این کتاب خاصا سر یک کتاب پژوهشی است. بیشتر سر زمان متمرکز است که مربوط میشه به ورود نظرات مجددی شوربازار به حریم سیاست ها در افغانستان که قریب 100 چند سال در بر میگیره. و امی مبحث اساساً در تاریخ نگاری افغانستان مسکوت است، کسی به این نپرداخته و اگرم پرداخته بسیار با احتیاط، به خاطر از اینکه عالم احساس میکنم که چرا نپرداخته، به خاطر از اینکه پرداختن به اینطور مباحث حتی خطر تکفیر و خطر رانده شدن و ترد شدن کت خود به حساب همراه داشته. ما امی مرحله را یک ذره چقدرتر تحقیق کردیم و او هم یکی از دلایل شنهی است که ما خانواده های ما، خانواده لایق و خانواده حضرات مجددی، یک خیشاوندی هم داریم که این خیشاوندی ها بیشتر وقت سبب یک سلسله نارامی ها در زندگی نرمال و روال عادی فعالیت های چی این طرف چی آن طرف می شده. به این سبب این کتاب به می وقت شده، تحقیق است، کار شده، اسناد و مراجع بسیار گوناگون و فراوان اونا مدرسه‌ای پیدا کردم و با استفاده از اونا مترکی که به وجود آمد.
یک کتاب دیگه شما بله. هم از بنامه
پننامه فروپاشی بله.
خوی پننامه تازه روی دست است که کار میکنی شما سرش
قریب یک چند ماه میشه که مثلا روی محسوس است.
و این رو میتونی که خلاصه بگوین که به کدام مرحله تاریخ افغانستان ارتباط میگیره؟
این فقط همین مرحله سقوط حاکمیت حزب وطن یا سقوط حاکمیت دکتر نجیب الله را در تیزرس قرار داده و این هم یک کتاب تحقیقی است، کتاب چی نیست، پوبلیسیستی نیست و به یک بخش شکلان اسناد و گواهی هایی که چی نشر شده و چی انوز به نشر نرسیده بر بنیاد از اونا و بر ارتکاب اونا، همین مرحله سقوطی که رخ داد یا فروپاشی که رخ داد این به مو اختصاص داره، جوانب گوناگونش مطالعه میکنه و انشالله و عالم که یک نتیجه بیغش و غیر جانبدارانه از پیشش بیرون خواهد آمد.
یک اثر دیگه شما هم اثر است یا بگویم یک نوشته دیگه شماست که ما درست اگر ادا نکنم شما میتونید نامش بر ما درست بگوین، من از خرابه های از ناکجا آباد میایم، یک چیز از شما هست کدام هست؟
از خرابه های کدام ناکجا آباد میایم، یک نوشته حساب احساسی عاطفی در اونمون مراحل که شیر دمه به وجود آمد و با او را روی کاغذ ریختم، تقریبا بر میگرده به سال 2013، از نخستین نوشته های ماست که وقتی که من به امی میدیای همگانی پاواز کنم. این از او زمان است.
چی کتاب های دیگه یا چی نوشته های دیگه در پیش رو دارین یا برش طرح کردین که اینا رو شما آغاز کنین و انشالله که به انجام برسانینش؟
والا همی دو اثر کال شما نام گرفتین که یکیش تقریبا تکمیل است، ولیکن ما امیجه که به کابل هم آمدیم یکی از تلاش های میست که آخرین منابع در رابطه با می کتاب شیخ برسیسا و دست دارم که چیزی از قلم نمانه و بعض احکامی که صادر شده یا بعض به بعض نتیجه گیری هایی که ما رسیدیم که اونا یک ذره دیگه هم مستندتر و مستدلتر شود و او تقریبا آماده است برای اینکه به چاپ بره. فقط میگه ما که آمده این کتاب فروش ها و جاهای کورن کتاب فروشی هایی را که همیشه سراغ دارم به اونا سر میزنم که چیزهای آخرین هم پیدا بکنم. و کار دومم که بر شما گفتم اون پنامه فروپاشی و کار زیاد است، وقت داره بسیار چیزهای دیگه نمیمانه برای اینکه مشغول شدن به میدونی مبحث خودش بسیار زمانگیره. شما چیزهایی را که هنوز بیرون نبرامده، چیزهایی را که هنوز بسیار دشوار است که آدم بهش دسترسی پیدا بکنه، ما اتا اینا را به همه دسترسی پیدا میکنم وقت میگیره. دیگر تو کدام چیز بسیار آنی و چیز از این دست ندارم، غیر از اینکه اگر روی مسائلی که در سیاست ها رخ میده و در حوادثی که در ماحول افغانستان پیش میاد، اگر کدام تبصره یا کدام واکنشی یا کدام نوشته از ما بیرون داره دیگه ایتو کدام چیز کلان دیگر از الوز زیر دست ندارم.
از سلسله برنامه های مهمان آزادی صحبت داشتیم با آقای غرزه لایق که بسیار آثار نوشتاری از وی به نشر رسیده و چند کتاب هم در حال تحریر دارند. در همین جا می رسیم به پایان این برنامه. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.